الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. خب، عرض کردیم این فراز طلایین در زیارت جامعه کبیره اشاره به آیه کریمه قرآنی، آیه 35 در سوره 24 قرآن، سوره مبارکه نور، از حضرت امام رضا سلام الله علیه روایتی را که خوندیم به اینجا رسیدیم: لا شرقیت ولا غربیه. در روایات ما ذکر شده لا یهودیه ولا نصرانیه، نه در افراد نه در تفرید. گایم لا شرقیه ولا غربیه، افراد و تفریده، هم افراد زیاد روی باطله و هم تفریط و کمروی باطله. اعتدال و کذالک جعلناکم امتا وسطا، اعتدال به جمیع معانیش که فرمودن و کذالک جعلناکم امتا وسطا. مگر بجز حضرات اهل بیت کسی در وسطیت هم هست که زندگی بکنه؟ نوع افراد اولیاء خدا، یا خوفشون غالبه یا رجاشون غالبه، یعنی اعتدال در خوف و رجا ندارن، در موضع گیری ها، در بیانات، در حرکات، حتی در میان انبیا. حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام رجاش غالب بر خوفش بود. حضرت یحیی بن زکریا خوفش غالب بر رجاش بود. خب ما سه حالت داریم: بعضی ها خوفشون غالب، بعضی رجاشون غالب، بعضی اعتدال. اون چه که مهم است اعتدال در خوف و رجا، هر کدام به اندازه. منتها اگر امر دائر شد بین خوف و رجا، رجا افضل است از خوف. روایتی داریم به نظرم در مجموعه ورام دیده باشم سابق، در اونجا اینا بحثی داشتن، حضرت یحیی خوفی، حضرت عیسی رجایی. خدای منان فرمود انکما علی خیر، هر دوتا خوبی، چون هم خوف کنترل می کند انسان را، تربیت می کنه، و هم رجا انسان را تربیت می کنه، هر دو خوبه. گفتن خدای علی کدوم بهتره؟ فرمود ولکن الافضل مر رجا بی، اونی که به من امیدوار است. چون در خوف خودشو میبینه، گناهاشو میبینه، کمبودهاشو میبینه، هی نگاه میکنه دیگه. اذا رأیت کرمک، وقت آدم کرم خدا را میبینه، تمعت، نتیجه کرمبینی. و اذا رأیت ذنوبی فزه تو. ببینی انسان نگاه ها فرق میکنه. منتها عرض میکنم این نکته راجع به اهل بیت علیهم السلام را. یکی در خوف به خودش نگاه میکنه به کمبوده ها، در رجا به او مینگرد. پس رجا افضل است بر خوف و اینها. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی زیبا و دقیق و ظریف وارد این بحث شده، یه نکته داره، اینو باید حواسمون جمع باشه برای مستمعینمون، برای مراجعینمون چگونه حرف بزنیم و اینها. همینجوری نیم بگیم آقا رجا بهتره یا بگیم خوف بهتره. مرحوم فیض میفرمان کدوم طرف را، جامعه را بهتر کنترل میکنه؟ فردیز خوف او را زیباتر تربیت میکنه، به برکت خوف تربیت میشه. اما اگر از رجا بی اندازه براش گفتی به غرور، میگه ما که امیدواریم، خدای کریم، خدای غفور، خدای عظیم و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه یادش میره، خدا را فقط در رجا میبینه، این فاسد میشه. این رجانی، رجای دروغین و امثال اینها. لذا نسخه نویس باید ببینه کدوم دارو به درد میاد. فیض میفرماید در این عالم گاهی خوف کار میکنه، داروی خوف را بهش بدی. گاهی رجا کار میکنه، داروی رجا را. حالا که نمیتونه متعادل برقرار، اگر بشه که عالیه، نمیشود متعادل برقرار کرد به این زودی، باید دارو را درست و صحیح بنویسی. بعضیا مردم را دعوت به غرور میکنن، بعضیا مردم را به افعی و نمیدونم مار و امثال اینا دعوت میکنن. این هر دو غلطه، باید به حساب برسیم ببینیم کدوم قوی تر است و جالب تر. اعتدال که بحثی درش نیست، اگر اعتدال نیست اون کار را انجام بدیم و اینها. بعد نکته بعدی اینه، ایشون میفرمان میفرمان بله نزدیکای مرگش دیگه، مریض است، سرطانی گرفته، گرفتاری پیدا کرده، اون موقع در رجا کار بکنه، اون موقع جای خوف دیگه نی. این بنده خدا مریض تو بستر افتاده، این که دیگه نمیتونه گناه بره بکنه، که نمیتونه خلاف بکنه، جوونه، باید کنترل بشه. اون موقع رجا افضل است بر خوف، چون دیگه داره میره به محضر مبارک خدای منان وارد میشه و اینها. اما اصل در خوف و رجا اعتداله، و این اعتدال بی نظیر در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، هر چیزی در جای خودش. ولی اگر خوف بیشتر باشد یا رجا بیشتر باشه، این امت وسط نیست، در وسطیت و اعتدال قرار نگرفته. یا مثال دومی بزنم، فردیست در باب علم و حکمت، آدم پرجربزه و پرجرأتیه، نتیجه پرجربزگی چی میشه؟ شروع میکنه به بافتن هر چی به ذهنش میرسه، حالا مناسب با روایات باشه نباشه، شروع میکنه به بافتن و امثال اینها. مثل این بنده خدا کیه؟ عرض کنم آمد برای خودش کلیپ درست کرده، در سطح وسیع هم پخش کرده و اینها. این روایت را سنیه ها نقل کردن، لیلت و رقائب را. دیشب پسرم از من پرسید، سوالات میاد در ایتا، یکی از سوالات مفصلم آمده بود، گفته حالا اینا را بنویس براش. اینا نوعاً از فقه هیچی نمیفهمن، متوجه نمیشن. اول باید فقی باشه، بعد این، یعنی کلمات فقها را ببینه، لااقل اونا را ببینه، آشنا باشه و اینا. گفتم بنویس فردی به مانند علامه مجلسی، قواس بهار علوم اهل بیت، در جلد 95 بهار الانوار چاپ بیروت، در جلد 95 این قضیه را در آداب رجب لیلت الرقائب را میاره بدونی که حاشیه بزنه. ولی اگر درست نبود حاشیه میزد، نمی آورد. بعد بالاتر فردی به مانند سید ابن طاووس در کتاب اقبالش آمده آداب لیلة الرقائب، فضائل و مناقب لیلة الرقائب و نقل کرده. دهها بزرگ و ممتاز و برجسته فقهی علمی اینا همه آمدن این روایات رو نقل کردن، لیلة الرقائب رو آدابش رو انجام میدادن، سفارش میکردن و امثال اینها. حالا تو شدی فقی میگی این روایت نمیدونم سندش چنین و چنانه. هازا اولا. ثانیا اگر روایت ضعیف باشد مگه ما حق داریم رد بکنیم روایت ضعیف را؟ به مجرد ضعف اونقدر روایات ضعیف داریم مشهور عمل کردن میفهمون جبران سند شد، اونقدر روایات صحیح داریم اعراض کردن مشهور میگه این روایت مطرود است و بهش عمل نکردند و اینا. گفتم تازه نکته جالب اینجاست، قرآن نمیگه خبر آدم فاسق را رد کن، کجا میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، نمیگه بگو تو دروغ میگی شاید راست بگوید. خبر عادل تبین نمیخواد، خبر غیر عادل تبین میخواد. وانگهی اونجا برداشته نوشه مخالف با قرآنه، پناه بر خدا. کجای قرآن فرموده این مخالف با قرآن آمده و امثال اینها؟ نوشه این همه ثواب این همه پاداش مگر میشود؟ دیگه بیخبره. اون همه ثواب برای گریه های بر حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام، اون همه ثواب و پاداش برای تسبیح بی دو عالم از هزار رکعت نماز برتر است، نه معادله. تسبیح بی دو عالم یک شب قدر آدم درک بکنه از 83 سال و 4 ماه برتره. خدای رحمت کند مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط را، یه بزرگواری بسیار بزرگ و ممتاز و برجسته است، آمدون یه حدیث محبی را رد میکنه. اما ببینید یه وقت رد میکنه استدلالاتی داره، رد میکنه میگه این همه ثواب. فرموده من اگر او را میدیدم برای ثابت میکردم این همه ثواب چیزی نی، بزرگ میخواد مزد بده. بزرگ وقتی مزد میده مزدش هم بزرگ، بچه که نی، کوچک که نی، مزد ما میدیم یه وقت بزرگ داره مزد میده. کریم خان زند آمده و مزد کارگرها را بده، مزدارا که میداد بعد اون سرکارگر گفت این کار نکرده امروز، فقط دستشو همینجوری به گل مالیده و امثال اینا، گفت به گل مالیده، گفت بله مزدو بشتاد. این کارگر مزدو که گره با دستش اشاره کرد، یه اشاره به خودش، یه اشاره به کریم خان زن، یه اشاره به خدا بالا. گفت چی داره میگه؟ اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، اینجوری می... ازش پرسیدن، گفت منم اسمم کریمه، تو هم کریم خان زندی، اونم کریمه، این سه تا کریم چقدر با هم فاصله دارن. این کریم خان زن با خدای منان و امثال اینا نمیفهمن، میان اینجور قضایا را نه مخالف با قرآنه نه مخالف با احادیث و روایه. گفتم بنویس وانگهی احادیث من بلغ، پس برای چی اومده؟ اگر خبری از ما به شما رسید نمیدانید درسته یا درست نی، عمل کردید، ثواب اون عمل را خدا به شما میدهد، یا از باب ثواب و پاداش اون روایت که آمده یا از باب انقیاد. شما عبد منقادید، میگه این روایت نکنه این همه فضیلت و ثواب داشته باشه و اینا. با کمال تأسف افراد گاهی جسورن، مدعی علمن، علم ندارن. اگر علمم ندارن نظریات بزرگانو ببینن چه کسانی اینو نقل کرده، مثل عرض کنم آیت الله ملکی تبریزی، اون عارف بزرگ در کتاب اعمال سال و سنه را برمی‌داره میاره، یا آدم کمی نی. بزرگان ما عمل می‌کردن، نمی‌اومدن مثل این بابا حرف بزنن و امثال این قضایا. خب گاهی انسان جسوره، شروع میکنه به بافتن هرچه دهنش بیاد، یا در قبول یا در رد و امثال اینا، معیار ندارد و اینها. اینو بشین جربوزه، میاد تحور پیدا میکنه جربوزه داره. گایم مقابل آدم ترسوه، حقایقم نمیخواد قبول بکنه، با شک و تردید. یا آقای منبر میرفت، من بهش گفتم این چه جور منبر رفتنی آخه؟ هر دو دقیقه میگی شاید. خب این مستمع چیکار بکنه؟ شاید به چه دردش میخوره؟ میگه شاید، نشاید، شایسته نی. گاهی هم میگه لعله، شاید، لعله. تو که شک داری نباید منبر بری، اول شکیات تو کنار بگذار، حلش بکن، بعد محکم و معتقد حرف بزن. و امثال اینها، اینم آدمای ترسوی هستن. یک خود میگه تو را خدا نگو نگو نگو، اینا را نگو، من میترسم. درست است یا درست نی؟ اینم در تفریطن، افراط و تفرید در علم و حکمت. بعضیا نه، حد وسط، حکیمانه، حساب شده حرفشونو میزنن. ذوقیاتی هم که بیان میکنن ذوقیات مستند، نه تحمیل، مستند بر آیات و روایات، نه اینکه تحمیل بکنن. مثل اون آیه روزاتی، حالا اسمش هم میبرم ایرادی نداره، که رسالم نوشته، نمیده الان هست یا فوت کرد، خیلی وقت نامشون نیست و این حرفا. بعد آمده استدلال کرده برای جواز موسیقی و امثال اینها و گفته باب روزنامه ها نوشتن. البته خودش که من اینجوری نگفتم، بلکه یه جوری گفته، روزنامه هم آوردن که در کربلا موسیقی بوده. حضرت که سوار بر مرکب می شده، اسب می شده، این اسب حالت جنگی به خودش می گرفته، می رفته طبلم که می زدن شروع می کردن به رقص و همسال اینا. شما را به خدا آدم بیاد استدلال بکره، اصلا کربلا جای موسیقی بوده، جای رقص بوده، این اوضاع بوده، آدم بیاد از کربلا مثلا استفاده بکنه و امثال این قضایا. اینا ذوقیات غلط و باطل. حد وسط حکمته، نه این طرف نه اون طرف. در شجاعت بعضی تهور دارن، زیاده روی میکنن، از دیوارم میپره پایین، میگه چنین و چنان. بعضی هم مثلا ترسوان، وحشت میکنن. بعضی ها شجاعت حساب شده، نه جوب و نه تهور. این بحث جالب رو معراج و سعاده ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی پدر بزرگوارشون در جامع و سعادات انجام داده. به بحث اعتدال که میرسد، تمام صفات اخلاقی انسانها یک افراد دارد، یک تفرید دارد و یک اعتدال داره. در باب ظلم مثلا میگن ظالم، افراد، از حد خودش تجاوز کرده. بعضیا انزلام، تو کلش هم میزنن هیچی نمیگه و اینا، دستا بالا، آدم تو سریخور و امثال اینها. تفرید، افراد و تفرید باطل، عدل حد وسطشه، اعتدال را بیاد رعایت کنه و امثال اینها. چهار موضوع اخلاقیه، این چهار موضوع چهار اعتدال داره، اعتدالش مشخصه، هر کدوم دو تا مقابل داره، افراط و تفرید، اونها از حد اعتدال بیرونن. دو اینها جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهدا، کسی که اعتدال داره میتونه آگاه باشه، میتونه شاهد باشه، گواه باشه. کسی که خودش اعتدال ندارد نمیتواند. و اینها حالا کجا بودیم؟ آمدیم اینجا، لا شرقیه ولا غربیه، نه افراد و نه تفرید، اعتدال به تمام معنی در مکتب حضرات 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین. لذا از حضرت به عنوان عدل یاد شده و بالعدل، حضرت ازش تعبیر به عدل شده، از سلام و علل عدل المشتهر، نه علل عادل، علل عدل. یعنی همه صفاتت در اعتداله، بیانت در اعتدال، حرکات و سکنات و عبادات، همه چیزت در اعتدال، وجود و ذاتت، همه چیز در اعتدال. و بالعدل قامت السماوات و الارض، این اعتدالی که میتونه این کار را انجام بده. نورون. خب اینم لا دعیه ولا منکره اولی و دومی اونها هستن، یه معناش هم نه یهودی و نه نصرانی و یک معناش هم نه افراد و نه تفرید. امامون بعد امام، نورون علا نور، یهدلا لنوریه من یشا. این نورون علا نور چون بنا شد مثل نورهی، امامان بودن دیگه، حضرات اهل بیت بودن. نورون علا نور، امامون بعد امام، اونها نورن، روشنن، روشنگرن، اون اعتدال را دارن، لا شرقیه ولا غربیه هستن. امامون بعد امام، یهدی الله لنوره من یشا، فرمودن یهدی الله لنوره، این نور امیر المؤمنین علیه السلام، فن نورو علی صلوات الله علیه، خدا هر که را بخواد هدایت میگه، هر کسی لیاقت این هدایتگری را ندارد، آشغال به درد نمیخوره، در عالم زر مشکل به بار آورده، در ظلمات زندگی میکنه. یهدی الله لعلی علیه السلام من یشا. بعد این معنام که یهدی لولایتنا، نورون علا نور، یهدی الله من یشا لنوره من یشا، یهدی یعنی لولایتنا من احب، هر که را خدا دوست داره هدایت به ما میکند. و حق علی الله ان یبعث ولیا مشرقا وجهه منیرا برهانه ظاهرا عند الله حجته. این عهدیست، حقیست به گردن خود، یعنی خودش واجب کرده بر خوده، کتب الله علی نفسه را، نه ما واجب بکنیم، حقیست خدای منان کتب علی نفسه، که چی؟ مبعوث بفرماید همیشه ولیی که چهرش همه عالم را روشن فرموده، براهین و استدلالاتش هم روشن و نورفشان و حجت بودنش هم ظاهر و آشکار. اینم یک تفسیر حضرت امام رضا سلام الله علیه بیان فرمودند. و اینها حضرت آیت الله میر جهانی، ما خدمت ایشون رسیدیم، با رفقا اصفهان بودن، یه مدتی تهران بودن، اواخر عمر برگشتن رفتن اصفهان، مطالبی رو ایشون صحبت کردن، بحث نورستان و در باطن طبس و همین قضایا رو برای ما تعریف کردن، من جمله وارد آیه نور شدند. و اینها فرمودن این آیه مبارکه نور سه عدد داره برای خوندن، یک عدد دارد به عدد کلمه الله، یک عدد دارد به کلمه نور، 256 الله، ببینی 66 میشه ابجد، الف لام می شود 40، ها می شود 10 50، ها لام دو لام، یه دونه لام داره و اینا، دو تا لام نداره، ببینید چند میشه، 66 یا 56؟ بله بله 66. خب بفرمایید ببینم چطور 66 میشه. الف که یکه، لام لام سی، نه سه، لام سی، دو تا لام داره 60، ها 5 میشه 66، درسته، ها 5، دو تا لام داره 60 شده، هر لامی 30، الف هم که 1 میشه 66، عدد 66 به عدد الله، عدد 256 به عدد نور، و یه عدد هم فرمودن 14 بار به عدد 14 معصوم. اگر به عدد 14 معصوم بخوانی 5 صلوات قبلش، 5 صلوات هم بعدش، 14 بارم بین این دو تا 5 صلوات، 40 شب بخوانی، 40 شب حد اکثر رو میگن ها، نه حد اقل، یعنی شاید شب اولم موفق شدی، شب دومم موفق شدی، آیه پرنوریه، یکی از دوستان میگه من این آیه رو که شروع کردم و ادامه دادم حتی نیت افرادم میتونستم بخونم. حالا اینو ولش کن، این به درد نمیخوره، درد سر دیگه، برای چی ما نیت افراد را بخونیم بدبین بشیم به امثال اینا؟ ما مامور بذاریم، گفته اونو ولش کن بقیه را بگو ببینم، مثل که بقیه نداشت به اینجا رسیده بود، کار نداریم. اینم چیز خوبی نیست. شیخ عبدالله پیاده این مدرسه زیاد می اومد، تیل ارزم داشت. بعد اولین باری که می رود حرم امیرالمومنین علیه السلام، میاد بیرون مینه همه را داره می بینه، چشمای برزخیش باز شده. فرمودو برگشتم، گفتم یا امیرالمومنین من اینجا اومدم آدم بشم، نیومدم آدم ها را بشناسم، باطن را ازم بگیری. ازش گرفتم، خیلی مرد میخواد آدم به اینجا برسه بگه ازم بگیرید و امثال اینها. این 40 شب ایشون فرمودن و این نتیجهش زیارت حضرت است در عالم خواب. در عالم خواب آدم حضرت را زیارت بکنه. اون عدد 66 اگر 40 شب انجام داد در عالم مکاشفه، یا حالتیه بین خواب و بیداری، خلسه بش میگن. اگر عدد 256 را انجام داد بعد از نماز صبح سریحا، اوتوماتیکوار باید شروع کنه ولا موفق نمی شود. خیلیه 256 بار، من عمل نکردم ها، خیال نکن من عمل کردم، من براتون نقل میکنم. 256 بار بعد از نماز صبح تا آفتاب در نیومده باید تمام بکنه. زاره این با یه 40-50 روز تمرین بکنه تا تند تند بخونه آیه را و اینها. این در شهوده، بالاتر از مکاشفه و اینها. ما اینو از این آیت الله میرجانی شنیدیم. بعد آیت الله بهجت، بله اونا محفوظه، صلوات ها محفوظه، 5 تا صلوات در همه موارد محفوظه. آیت الله بهجت من خیلی کم درس ایشون رفتم و اینها. یکی از روزها فرمودن یه آقایی یک نفری جزو رداهای بالا هم هست، عرض کنم او به این آیه عمل کرده بود 256 بار، 40 روز گفته بود این آیه را. فرمودم به من گفت، حالا با ایشون ارتباط داشته، چه فرمی بوده، نامم نبرد، من دنبال نام نمیگردم، چیکار داریم. عرض کنم آمد منزل ما، گفت من این آیه را عمل کردم، 40 روز گفتم، دیدم حضرت تشریف آوردن منزل ما، نمیدانم 1 دقیقه یا 2 دقیقه نشسته بود، من ناراحت بودم. گفت ناراحتیم این بود، چرا حضرت بلند نمیشه بره، اینم طولش داد. شما را به خدا، آدم 40 روز با اعمال شاقه بعد 1 دقیقه 2 دقیقه رو ببین، تا آدم نور نباشه همینه دیگه. میگه خب این وضع انسانه، انسان اولین شرط اینه خودشو آماده بکنه برای پذیرش نور. اگر نور آمد خواهش کنه آقا جون تو را به مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف نبو، تشریف نبر، اگرم تشریف منم با خودتون ببر. این حالت باید در درون، قصد رفتن مکنه دوست، دمی با ما باش. نه اینکه این بیچاره گفت که من خسته شدم و نگران بودم چرا بلند نمیشه بره و امثال اینها. اون نکته خیلی مهمه، ولی من به شما این قولو میدم، حضرت را زیارت کنی نکنید همچین قولی من نمیتونم بدم، کی هستم که همچین قولی به شماها بدم، ولی این قول 100% را میدم. این آیه را شما تمرین بکنید بخوانید، ولو 256 هم نباشه احساس نورانیت خواهید کرد، درونتون قلبتون نورانی میشود انشاء الله تعالی. گاهی اسرار آیات، اسرار روایات هم انشاءالله متوجه خواهید شد. اما یه نکته خیلی مهمه، شما آب دارید میدی به چند تا گل، اما اون گلها رو میگن چی؟ میگن زرچی، یه اسمی داره، گلهای نه پژمرده، نه خرزهره، نمیدونم دیدی یا شنیدی، بله گلهای خرزهره به درد خر میخوره نه به درد آدم و اینها. به حنظل آب بدید، بهترین آب را بش بدهید، اما هیچ فایده نداره، هی بوی تلخش سمش قوی تر میشه و اینها. آیات آبه، روایات آبه، بعد میگه پچه اینم آیات روایات، من خرابترم شدم، به من زنگ میزنن. میگه آجا از وقتی که من مشغول این ذکرها شدم وسوسه های درونیم بیشتر شده، در ذهن مهم میاد از بین نمیره، با اینکه آیات باید از بین بره و امثال اینا. چرا؟ یه رذائلی داره، یه عدم مواظبت هایی داره. آیات آبه، روایات ذکر آبه، اما آب را به خرزره داره میده، آب را به هندوانه هنزل داره میده و اینها. یه خورده در درونم آدم مواظب باشه و اینها. خب بقیهش من دیگه چه بکنیم فردا انشاءالله.